معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتهام دیدبان حقوق بشر را رد کرد. این سازمان امرالله صالح را به تعدید برای خاموش ساختن شماری از افراد در پیوند بر رویداد تخار متهم کرده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از 4 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. از کشته شدن بیش از 20 سرباز اردوی ملی در ولایت نیمروز هم برایتان خواهیم گفت. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، جاوید نعیمی خبرهای مهم را برایتان دارد.
سرخطا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن 12 کودک در حمله هوایی دو روز پیش در ولایت تخار خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 28 تن از جنگجویان طالبان را در ولایت ننگرهار تایید می‌کند و موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دو چند افزایش داده. مشروع خبرها. دفتر والی نیمروز تایید میکند که در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی خاشرود 23 سرباز اردوی ملی کشته شدند. بهرام اقمل سخنگوی والی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در منطقه دهمزنگ ولسوالی خاشرود بالای پوسته اردوی ملی رخ داد.
تقریبا در تصاویری که از طرف گروه طالبان نشر شد تقریبا تعداد از سربازان فقطشان زنده بودند.
هفته گذشته نیز این قرارگاه به دست طالبان سقوط کرده بود. طالبان در هم انگام ادعا کردند که 40 سرباز را کشتند. این گروه تا اکنون در مورد حمله دیشب چیزی نگفته. با وجود تلاش‌ها و درخواست‌ها برای کاهش خشونت در افغانستان، جنگ و درگیری افزایش یافته و دو جانب همواره از تلفات سنگین بر هم دیگرشان خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهند که در حمله هوایی دو روز پیش در ولایت تخار 12 کودک کشته شدند. در یک خبرنامه این کمیسیون آمده است حمله از سوی نیروهای افغان در روستای ازاره شهر طالقان بالای یک مسجد صورت گرفته که در نتیجه آن علاوه بر قربانیان 17 کودک و امام مسجد زخم برداشتند. در ادامه گفته شده که یک گروه از طالبان انگام آموزش کودکان از برابر این مسجد می‌گذشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان از کشته شدن غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان ابراز نگرانی شدید کرده. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که در حمله ولایت تخار به غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 28 تن از جنگجویان طالبان در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این وزارت در صفحه فیسبوکش تایید کرده که 16 تن از طالبان دیشب پس از حمله بر پسته‌های امنیتی در ولسوالی شیرزاد کشته شدند. در خبرنامه جداگانه گفته شده که 12 تن دیگر از جنگجویان به شمول 6 پاکستانی در ولسوالی خوگیانی دیشب از پا درآمدند. خبرنامه‌ها از زخمی شدن 10 جنگجوی دیگر در هر دو رویداد خبر می‌دهند. تا اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. سلسله سفرهای سیاسیون افغانستان به پاکستان ادامه دارد. در سومین دیدار تا یک ماه گذشته، هیئت 17 نفری شورای ملی افغانستان برای گفتگو با اعضای پارلمان پاکستان امروز وارد اسلام آباد شد. پیش از این عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با صدر اعظم و مقامهای پاکستانی گفتگو کرده بودند. اکنون پس از مدت طولانی دیدارهای اعضای پارلمان‌های دو کشور از سر گرفته شده، قرار است هیئت تحت رهبری میررحمان رحمانی رئیس ولس جرگه افغانستان پس از اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان عصر امروز با عمران خان صدر اعظم آن کشور گفتگو کند. فردا اجلاس دو جانبه میان اعضای پارلمان های دو کشور نیز برگزار خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید نشر و نصب عکس‌های مظنونین جرایم جنایی در کابل ادامه می‌یابد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام امروز به رسانه‌ها گفت این اقدام بر اساس تصمیم صورت می‌گیرد که در جلسه امنیتی به هدف بازداشت مجرمان گرفته شده بود.
عکس‌ها و تصاویر مجرمین در حال نشر است تا مردم با چهره افرادی که اینها عامل برای اخلال امن هستن آشنا شوند و برای دستگیریشان پلیس را همکاری کنند.
از چند روز به این سو پلیس مبارزه با جرایم جنایی کابل پخش عکس‌های مظنونین را آغاز کرده و گفته است که این افراد از پنجه قانون فرار می‌کنند. این اقدام باعث شده که پای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای تحکیم امنیت پایتخت دخیل شود. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دو چند افزایش داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون حد اوسط روزانه تا 200,000 مورد مثبت ویروس کرونا در اروپا ثبت می شود. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می دهد که شمار مجموعی مبتلایان در این قاره به حداقل 5,300,000 تن رسیده. مرگ و میر هم در کشورهای اروپایی نزدیک به 205,000 تن افزایش یافته. در گزارش آمده که شفاخانه ها با مشکل جدی در اروپا روبرو شدند، اما با این هم بستری شدن بیماران کووید 19 در مقایسه با 6 ماه پیش حدود 50% کاهش یافته است. و رقابت های شتردوانی پس از چند ماه وقفه در قطر از سر گرفته شد. این رقابت به دنبال همگیری ویروس کرونا در ماه فوریه متوقف شده بود. از حالا تا ماه اپریل هزاران شتر در میدان های دوش اشتراک می کنند و برنده ها در کاتگوری های مختلف از 2100 تا 250,000 دلار جایزه خواهند گرفت. بازی طور است که شترها در یک فاصله به تنهایی می دوند و سریع ترین آن جایزه را کسب می کند. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتهام دیدبان حقوق بشر بر خودش را رد کرد. کشته شدن بیش از 20 سرباز اردوی ملی در ولایت نیمروز. زنان کلادوز در سر پل نگران آینده محصولاتشان هستند.
حالا در بازار به 35 افغانی الا 40 افغانی به فروش میرسد.
از آخرین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده برایتان خواهیم گفت. خبیب نور محمدوف و جستن گیچی ورزشکاران هنرهای رزمی مختلط فردا در دبی به میدان خواهند رفت. برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به واکنش امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به اتهام یک مقام دیدبان حقوق بشر بر او. آقای صالح امروز در حساب تویتر خود نوشت: علیه آزادی برای کشتن، اختطاف، آزار و اذیت، تجاوز، دزدی، کشتار دست جمعی و امثال اینهاست. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آقای صالح را به تهدید برای خاموش ساختن کسان متهم کرده که تلفات کودکان در تخار را گزارش کردند. اما آقای صالح امروز گفت که چنین کاری را نمی کنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر با شماست.
دیدبان جهانی حقوق بشر به نوشته اخیر امرالله صالح درباره یک حمله هوایی در تخار واکنش نشان داده است. این نهاد با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای صالح تلاش دارد کسانی را که در مورد تلفات کودکان در این حمله هوایی اطلاع رسانی کردند ساکت کند. به گفته پاتریشا گاسمن معاون این نهاد در امور آسیا، دولت افغانستان باید کسانی را که به دستور صالح بازداشت کرده است فوراً آزاد کند. خانم گاسمن خواستار تحقیق دقیق و بی‌طرفانه درباره حمله هوایی تخار شد. اما امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در واکنش به گفته های خانم گاسمن در حساب تویتر خود نوشته است که ما آزادی های قانونی را خاموش نمی سازیم. به نوشته صالح، علیه آزادی برای کشتن، اختطاف، آزار و اذیت، تجاوز، دزدی، کشتار دست جمعی، غصب زمین عامه، آزادی اخاذی و آزادی برای زندانی ساختن می ایستیم. در همین حال رضوان مراد رئیس مطبوعات معاونیت اول ریاست جمهوری برای رادیو آزادی میگوید که امرالله صالح بر اساس معلومات مقام های محلی گفته است که در حمله هوایی به کودکان آسیب نرسیده است، اما او گفت که در این باره تحقیق خواهد شد. آقای مراد میگوید کسانی که به هدف بدنام ساختن نیروهای امنیتی و مغشوش ساختن اذهان عامه تبلیغ میکنند باید ثابت کنند. به گفته وی، در صورتی که چنین شایعات را ثابت کرده نتوانند باید پاسخ دهند.
هر چوک چی وای چی افغانم
هر کس که میگوید نیروهای
امنیتی و دفاعی غیر نظامیان را میکشند و کار خلاف قانون میکنند، شایع و آوازه پخش میکنند. باید ثابت کنند، اگر ثابت کرده نمیتوانند باید جواب دهند. تبلیغات منفی و آوازه های بی اساس همکاری با دشمن است و در این شرایط حساس باید جلوی چنین همکاری گرفته شود.
روز چهارشنبه نیروهای هوایی افغانستان یک حمله را در منطقه هزار قرلق در تخار انجام دادند. با دنبال این حمله برخی مسئولان محلی از جمله سخنگوی والی تخار و رئیس صحت عامه این ولایت به رسانه ها گفتند که در این رویداد به غیر نظامیان به ویژه کودکان تلفات وارد شده است. اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در حساب تویترش وارد شدن تلفات به کودکان را رد کرد و گفت که در این حمله کسان نابود شدند که یک روز پیشتر به نیروهای امنیتی حمله کرده بودند. صالح در این تویت هشدار داده که با کسانی که به گفته او این شایعه را به سرخط تبدیل کردند برخورد قانونی خواهد شد. آقای صالح همچنان نوشته است که یکی از این افراد بازداشت شده است. اما آقای صالح و دیگر مقام های دولتی تاکنون هویت این فرد بازداشت شده را افشا نکردند. رادیو آزادی تلاش کرد بداند که چه کسی بازداشت شده. علاوه بر این که بسیاری از مقام های محلی اظهار بی‌خبری کردند، یک مقام امنیتی به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت که احتمال می‌رود کسی بازداشت نشده باشد. رضوان مراد مسئول دفتر رسانه‌های معاون اول ریاست جمهوری نیز در این باره اطلاعات در اختیار ما قرار نداد. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به نوشته معاون نخست رئیس جمهور میگوید که بجای استفاده از لحن تهدیدآمیز تحقیق صورت گیرد. ذبیح فرهنگ مسئول رسانه‌های این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت:
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی و حقوقی افغانستان. انتظار داریم که عملکردها، رفتار، گفتار در چوکات قانون اساسی، قوانین نافذه کشور باشد و انتظار ما است که به جای استفاده از لحن تهدید تحقیق شود.
پس از نشر گزارش ها در مورد تلفات ملکی در این حمله، وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت که هیئت برای بررسی ادعاها مبنی بر وارد شدن تلفات به غیر نظامیان توظیف شده است. معاون دیدبان حقوق بشر در امور آسیا گفته است که دولت افغانستان در بخش توظیف هیئت های حقیقت یاب در مورد مشابه سابقه ضعیف دارد. خانم گاسمن گفته است که دولت افغانستان موظف است مورد نقض قوانین جنگی توسط نیروهای خود را بررسی کند و همچنان افزوده است حقوق آزادی بیان کسانی که در موارد نقض شده گزارش می شوند باید رعایت شود. در همین حال محمد اعظم افضلی منشی و عضو شورای ولایتی تخار صبح امروز به رادیو آزادی گفت که جسدهای دو کودک دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شدند. تماس رادیو آزادی در این باره با سخنگوی والی تخار برقرار شد، اما او از اظهار نظر خودداری کرد. در همین حال سرطبیب شفاخانه تخار می گوید که تا حال 8 زخمی غیر نظامی به این شفاخانه منتقل شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 استید. طوری که در خبرها هم آمد، دفتر والی نیمروز تایید می کند که در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی خاشرود این ولایت 23 سرباز اردوی ملی کشته شدند. همین حالا حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا روی خط مستقیم تلفن با ماست. نورزاد صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. حادثه چگونه اتفاق افتاد و چی وقت؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما در برنامه اشاره داشتین، شب گذشته گروه طالبان بالای یک بیز نیروهای اردوی ملی در منطقه دیمزنگ مربوط ورسواری خاشرود پتنیم روز عمله کردن که به گفته مقامات محلی به حمله 23 نیروی اردوی ملی جان باخته و 3 تن دیگر اسیر طالبا شده است.
طالبا در این مورد چی تبصره کردن؟
گروه طالبا هم با پخش تصاویر از این بیز که به دست اونا سکوت کرده پخش کرده و گفته است که در این درگیری اضافه از 26 نیروی اردوی ملی جان باخته و بیشتر از 10 تن دیگر اسیر آنها شده. آنها گفته بود که تمام مهمات و تجهیزاتی که در این بیز اردوی ملی موجود بود تمامی آنها به دست این گروه افتاده است. همچنان آنها اضافه کرده که هفته گذشته همچنان در این منطقه یک قرارگاه از اردوی ملی در منطقه دیمازنگ ولسوالی خاشود ولایت نیمروز که در وسط ولسوالی خاشود و ولسوالی دلارام نیمروز موقعیت دارد، این بیز هم سکوت کرده بود که در او هفته گذشته هم به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد شده بود.
بله، حضور طالبان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز چقدر گسترده هست و دقیقا در میان طالبای افغانستان جنگجویان خارجی هم حضور دارن؟
تماسایی که ما با مقامات و مسئولین ولایت نیمروز داشتیم، این بیز اردوی ملی که در منطقه دیمازنگ یاد شده وسط ولسوالی خاشرود و ولسوالی دلارام موقعیت داره، در قسمت از ولسوالی بکوای فراه هم موقعیت داره و همچنان از او طرف جنوب ولایت هلمند همچنان موقعیت داره. حضور گسترده طالبان در ولسوالی بسیار گسترده گفته شده و همواره بالای بیزه ها یا پسته های اردوی ملی حمله میکنه که تلفات سنگین به نیروهای امنیتی به گفته مقامات محلی نیمروز وارد شده است. این گفته ها را برام اقمل مسئول مطبوعات دفتر ولایت نیمروز گفته است.
تشکر از شما حفیظ نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت فراه. شنیدید که دفتر والی نیمروز تایید میکند که در نتیجه حمله دیشب طالبان در ولسوالی خاشرود نیمروز 23 سرباز اردوی ملی کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری آن کشور اوایل امروز با وقت افغانستان در آخرین مناظره اشتراک کردند. کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
مناظره نهایی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز برگزار شد. در این مناظره دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری و نامزد حزب دموکرات به مراتب آرام‌تر از مناظره قبلیشان به نظر می‌رسیدند. این مناظره 90 دقیقه‌ای در حال برگزار شد که آمریکا تا کمتر از دو هفته دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه که در بیشتر نظرسنجی‌ها از رقیب انتخاباتیش جو بایدن عقب‌تر است، در مناظره دیشب از شیوه مبارزه کشورش با همگیری ویروس کرونا دفاع کرد که موضوع اصلی این بحث هم بود. ترامپ گفت امریکا زندگی کردن با این ویروس را می آموزد و به گفته او تا پایان سال جاری میلادی واکسین ضد ویروس کرونا هم ساخته خواهد شد.
با آن مبارزه می کنیم. با جدیت مبارزه می کنیم. به اوج آن رسیده ایم. در فلوریدا این اوج به پایان رسید. در تکساس نیز اوج گرفته بود، اما حالا دیگر وضعیت آنچنان نیست. در آریزونا نیز با اوج این بیماری دچار شدیم، اما تمام شد. در بعض جاهای دیگر نیز شاهد افزایش و اوج گرفتن آن هستیم که به زودی پایان خواهد یافت. واکسین در راه است، آماده شده، در چند هفته آینده اعلان خواهد شد.
و همزمان خواستار بازگشایی مشاغل و بخش‌های اقتصادی ایالات متحده شد. اما جو بایدن نامزد حزب دموکرات شیوه مبارزه با ویروس کرونا سوء اداری رئیس جمهور ترامپ را یک بار دیگر مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت ترامپ قصد ندارد جلب آنچه را که زمستان تاریک خان بگیرد.
این همان کسی است که به شما گفته بود تا جشن ایستر یعنی اپریل 2020 بحران به پایان میرسد. این همان شخصی است که به شما گفته بود نگران نباشید تا تابستان به پایان بحران میرسیم. حالا وارد یک زمستان تاریک میشویم. زمستان تاریک و او هیچ برنامه واضح ندارد. دورنمای هم وجود ندارد که اکثریت آمریکایی‌ها پیش از اواسط سال آینده واکسین شوند. 200,000 آمریکایی مردند. هر کسی که مسئول این ارقام مرگ و میر است نباید در موقف رئیس جمهور آمریکا باقی بماند.
ترامپ در پاسخ بایدن را یک سیاستمدار فاسد خواند و یک بار دیگر اتهامات بر هانتر بایدن پسر جو بایدن را تکرار کرد که برای 5 سال عضو هیئت مدیره شرکت انرژی در اوکراین بوده. اما بایدن با دفاع از پسرش گفت او در انگام فعالیت در شرکت انرژی بورسیمای اوکراین کار نامناسب را انجام نداده و در مقابل گفت ترامپ کسی است که به خاطر معاملاتش با اوکراین استیضاح شده بود. در این مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان روی مسائل امنیت ملی، نژادی، امنیت انتخابات، روابط با چین، قانون مهاجرت، تغییر اقلیمی، انرژی و اقتصاد هم بحث کردند. جو بایدن به پرسش در مورد عملکردش با کشورهای مداخله کننده در امور انتخابات آمریکا گفت هر کشوری که در امور انتخابات مداخله کند بهای آن را خواهد پرداخت. آقای بایدن دونالد ترامپ را متهم کرد که به خاطر مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا اقدام نکرد، اما دونالد ترامپ گفت که هیچ کس به اندازه وی در برابر روسیه سختگیر نبوده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. در ساخت دیوار سفارت افغانستان در ایالات متحده بیش از 1.5 میلیون دلار مصرف شده، در حالی که ساخت چنین دیوار در آمریکا بیش از 300,000 دلار هزینه ندارد. این یافته های هیئت حقیقتیاب ولسی جرگه افغانستان است. تماس ما با معاون سخنگوی وزارت خارجه در این مورد برقرار شد، اما او حاضر به ابراز نظر در این مورد نشد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
هیئت حقیقتیاب ولسی جرگه افغانستان که برای بررسی ادعاهای فساد در ساخت دیوار سفارت این کشور در آمریکا به واشنگتن سفر کرده بود به افغانستان برگشته است. جاوید صافی رئیس این هیئت برای رادیو آزادی میگوید که در قرارداد ساخت این دیوار قانون تدارکات ملی در نظر گرفته نشده است. او میگوید در ساخت دیواری که هزینه اش از 300,000 دلار بیشتر نمیشد 1.5 میلیون دلار هزینه شده است. با گفته او هزینه ساخت این دیوار به اندازه ساخت یک خانه در آمریکا بوده است.
در موضوع ساخت دیوار قانون زیر پا شده است. این دیوار با هزینه بلند 1586 هزار دلار ساخته شده است. قرارداد از طرف سفیر با یک شرکت از طریق تلفن صورت گرفته است. ما در آنجا نرخ بازار را دیدیم و با شرکت ها صحبت کردیم. بلندترین هزینه که باید می آمد از 200 تا 300 هزار دلار بود.
صافی گفت که در ساخت این دیوار 70 متر از مواد ساختمانی عادی استفاده شده است. او رهبری سفارت افغانستان در واشنگتن را در این باره به فساد اداری متهم می کند. پیش از این نیز برخی کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان مدنی نیز به هزینه شدن پول هنگفت در ساخت این دیوار واکنش نشان داده بودند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه سفارت افغانستان در واشنگتن را بگیریم، اما کسی در این باره اظهار نظر نکرد. اما پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن هر گونه فساد در ساخت این دیوار را رد کرده بود. در همین حال عزت الله ادیب از اعضای دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که ادعاهای فساد در ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی شود.
دوسیه ها به پیش برده نمیشه. یک مشکلی که داریم وقت برای او تعیین نمیشه که در چه مدت باید به او دوسیه رسیدگی شود. توقع ما این هست که نهادهای عدلی و قضایی کاملا از دخالت بیرونی پاک و مستثنا باشه و اینا بتانه مطابق قانون به دوسیه ها رسیدگی بکنه.
پیش از این در ماه عقرب امسال وزارت امور خارجه افغانستان گزارش ها درباره فساد اداری در پروژه اعمار یک دیوار در ساختمان سفارت افغانستان در واشنگتن را رد کرده بود، اما در آن زمان ولسی جرگه افغانستان سرپرست پیشین وزارت مالیه، یکی از مشاوران رئیس جمهور، یک مشاور وزارت مالیه و سفیر این کشور در آمریکا را به لوی سارنوالی معرفی کرد. سعی کردیم درباره اظهارات تازه هیئت حقیقتیاب ولسی جرگه دیدگاه سخنگویان وزارت خارجه و لوی سارنوالی ولی افغانستان را بگیریم، اما آنها اظهار نظر نکردند.
رادیو آزادی. شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها می رسانند که روند توزیع کمک های اولیه به خانواده های بیجا شده در ولایت هلمند کند است. بر اساس گزارش ها تا کنون تنها به کمتر از 600 خانواده بیجا شده کمک های اولیه صورت گرفته. همین حالا محمد رامین رئیس اداره مهاجرین ولایت هلمند روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رامین سلام، به برنامه خوش آمدین. چرا روند کمک رسانی به هزاران خانواده بیجا شده در هلمند کند خوانده میشه؟ آیا واقعا کند هست؟
سلام و احترام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های رادیوی آزادی. ما بزن بگویم که اگر بگویم کند است هم کند نیست، و اگر بگویم که به 5000 نفر ما باید به یک روز دروز رسیدگی کنیم یا به 5 روز، هم یک مشکل اساسی است که مردم هم باید درک کنند. ما قسم سروی میکنیم به او کسایی که واقعا به کمک های عاجل یا کمک که باید از او کسایی کرده که در خانه های دوستشان و خویشاوندانشان زندگی میکنند رسیدگی کنیم. ما رسیدگی کردیم. سروی ما قبلا در دو تیم جریان داشت، بعد از کوشش ها با همکاری موسسات همکار ما فعلا در 4 تیم ما سروی داریم. خب این معمول است که مؤسسات که با ما همکار است مطابق امو اصول و پالیسی که دارن باید داتا را یا امو ارقام بجاشده و یا امو مواردهایی که بجاشده نیاز دارن اونا را به صورت دقیق جمع‌آوری کنن. به می اساس ما روزمره از 150 فامیل در 4 تیم ما سروی میکنیم. این باعث است که تعداد زیادی از مردم شکایت داره و امی مردم هم با این کندی یا امی سروی میشه، در جریان سروی ازدحام میکنن، مزاحمت بر تیم ایجاد میکنن.
آقای رامین با معذرت، مخاطبان ما نیاز دارن بدانن که شما تا حال به چه تعداد خانواده کمک های اولیه را رساندین؟ ارقام دارین؟
بله، ما قسمی که برتان معلوم است ریاست محترم ضد حوادث بعد از اینکه کدام حادثه ایجاد میشه یا میشه این تا 72 ساعت باید به بجاشتا رسیدگی کنن، چی به حوادث طبیعی باشه و چی حوادث غیر طبیعی. خوشبختانه ریاست ضد حوادث بر 300 الی 320 نفر کسایی که عاجل به کمک ها نیاز داشتن بر اونا کمک رسانی یا مواد غذایی توزیع کردن. بعدا ما هم به ادامه او که بعد از 72 ساعت مسئولیت وزارت مهاجرین یا ریاست مهاجرین میشه، ما کوشش کردیم که قبل از 72 ساعت ما با موسسات همکار بشینیم و هماهنگی ایجاد کنیم، کردیم و سروی ها بیشتر از 500 60 فامیل ما.
آقای رامین با معذرت صدای شما قطع وصل شد، ارقام را گرفته نتانستیم. میشه تکرار بکنین که اداره مهاجرین هلمند و در کل نهادهای مسئول تا حال به چه تعداد خانواده در هلمند کمک کردن؟
اداره مهاجرین به همکاری مؤسسات گفتیم که 517 فامیل عملا کمک برشان توزیع کرده و 1000 فامیل 1060 فامیل ما سروی انجام دادیم، یعنی اونا را شناسایی کردیم که در هفته آینده اینمی سبا یا پس فردا یک شنبه ما 381 فامیل دیگر هم برشان کمک رسانی میکنیم که ما اصول.
آقای رامین در کل تعداد خانواده هایی که در نتیجه درگیری های اخیر در هلمند بیجا شدن نزدیک 10000 تخمین زده میشه. فکر نمی کنین ای صده ها خانواده ای را که شما تا حال فکر میگین کمک کردین در مقایسه با 10000 خیلی کم هست؟
ما گفتیم که ما سروی ما در یک روز نمیشه، هیچ امکان نداره که بجاشتای ما به شکل کتلوی مثلا 100 فامیل 200 فامیل در یک جا نیست که ما بریم مشخصا او فامیل ها را سروی کنیم. فامیل هایی که آمده با دیگه فامیل ها مدغم شده شناسایی بر ما یک ذره مشکل ایجاد کرده به می خاطر ما از 72 ساعت به بعد الی 3 ماه ما فرصت داریم که این بجاشتا را شناسایی کنیم و مستحقین را بشناسیم و بعد مستحقین ما باید کمک رسانی کنیم. درست است ارقام بالای از بجاشتا ما داریم. ما کوشش ما بله. این است که ما مستحقین را کمک کنیم. به می اساس است که این یک ذره زمانگیر می شه.
تشکر از شما محمد رامین، رئیس اداره مهاجرین ولایت هلمند بود با ما. صدای ما را روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دفتر ولی نیمروز تایید می کند که در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی خاشرود 23 سرباز اردوی ملی کشته شدند. بهرام اقمل سخنگوی ولی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در منطقه دهمزنگ در ولسوالی خاشرود بالای پوسته اردوی ملی رخ داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تایید می کند که بر اساس یافته های ابتدایی در حمله هوایی درست پیش بر یک مسجد در ولایت تخار 12 کودک کشته شدند. سلسله سفرهای سیاسیون افغانستان به پاکستان ادامه دارد. در سومین دیدار تا یک ماه گذشته هیئت 17 نفری شورای ملی افغانستان برای گفتگو با اعضای پارلمان پاکستان امروز وارد اسلام آباد شد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 28 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی‌های شیرزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. به گفته این وزارت 6 پاکستانی هم در میان کشته شده‌ها شاملند. و موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دو چند افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز اکنون حد اوسط روزانه تا 200 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در اروپا ثبت می شوند.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حالا سر می زنیم به سر پل، جایی که زنان کلاهدوز به قول خودشان از رکود بازار کلاه سرپولی نگرانند. بیشتر از عالم رحمانیار بشنوید.
بتان شاید ازی هستین که یک کلاهی که چقدر زحمت داره و چقدر
تاقین تمارچگل از کلاهای سنتی مردم سریپل در شمال افغانستان است. این کلاه در گذشته از تار ابریشم با رنگهای سرخ، سبز و نارنجی دوخته شده و در شمال افغانستان پوشیده می شود. اما حالا با قلت تار ابریشم از اوند همراه با زرک دوخته می شود. شریفه 35 ساله که 15 سال است کلاه تمارچگل می دوزد می گوید زنان کلاه دوز با سوزن چا می کنند.
پیمان دروزی دو ساعت دیگه ساعت مردکاری میکنه هرچی نوره یه کلاجه جی که اینه هاوی هلشیده.
قریه بلغلی مرکز سریپل که شریفه زندگی میکند ساکنان همه آن شغل کلادوزی دارند. نوریه کلادوزی دیگری نیز از این قریه میگوید آنها از این که در جمع بیکاران اضافه نشوند به این کار ادامه میدهند.
زحمت زیاد میکشند و مصارفی که بالای از او میکنند حالا در بازار 35 افغانی الا 40 افغانی به فروش میرسند.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سریپل میگوید ولایت سریپل در تولید صنایع ظریف دستی شهرت دارد، اما این صنایع رفته رفته در برابر اموال تجارتی بیکیفیت و ارزان در حال از بین رفتن است.
فرهنگ ما رو به رکود است و رو به ختم شدن است. متاسفانه بعضی مناطقی که مثلا ازبک نشین هستند زیادتر کلاهای اوندی را میدوزن اونا.
در بازارهای سریپل انواع مختلف کلاه تمارچگل پیدا می شود. استفاده از این کلاهها در شمال افغانستان میان جوانان و نوجوانان بیشتر معمول است.
حالا هم خبر داریم برای دوستداران ورزش‌های رزمی. خبیب نور محمدوف و جاستین گیچی ورزشکاران هنرهای رزمی مختلط فردا به میدان مبارزه خواهند رفت. مسابقه تماشایی نور محمدوف روسی و گیچی آمریکایی از سوی سازمان UFC در شهر دبی برگزار می‌شود. نور محمدوف تا حالا در تمامی 28 مبارزه خود برنده شده و گیچی از 24 مسابقه صرف در 2 آن شکست خورده و در 22 مسابقه دیگر برنده شده. 13 ماست که نور محمدوف مبارزه نکرده. قرار بود او در ماه اپریل امسال با تونی فرگسون مبارزه کند، اما بنابر همگیری ویروس کرونا از روسیه بیرون شدن نتونست. این قهرمان متولد داغستان در ماه جولای پدر و مربی دیرینش را از بنابر بیماری قلبی از دست داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، نور محمدوف گفته یقیناً دشوار است که شما انقدر فشار زیاد بر شانه هایتان داشته باشید و هرگز آسان نیست. خبیب نور محمدوف در سال 2018 کانر مگریگور حریف آیرلندی خود را در یک مسابقه تماشایی در شهر لاس ویگاس به زانو درآورد. شماری از مبارزان از جمله گیچی بنابر انضباط و تعهد نور محمدوف به او احترام دارند. اسوشیتد پرس به نقل از گیچی نوشته: می دانم او به آنچه انجام می دهد مطمئن است. او 28 بار انجام داده. من از او انتظار دارم تا باور داشته باشد که بار دیگر اتفاق خواهد افتاد. جاستن گیچی گفته حریفش مهارت‌های خوبی دارد. گیچی نیست که تجربه کافی در رشته کشتیگیری دارد، از شهرت زیاد برخوردار است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید تا حد توان پیام های شما در این برنامه گنجانیده می شود. باز هم تعداد از شنونده های محترم ما گیله می نمایند که گویا پیام هایشان نشر نمی شود. علت اساسی عدم نشر پیام های شما در قدم اول کیفیت پیام ها می باشد و در قدم دوم بعضی از شنونده های محترم ما الفاظ رکیک را در مورد بعضی مسئولین امور به زبان می آورند. بنابراین ما این گونه پیام ها را به هیچ شکل در برنامه گنجانیده نمی توانیم. در غیر آن صورت تمام پیام های شما نشر می شود و بعضا شما اظهار نظر می نمایید و در آن صورت ما در عقب هر پیام شما می گوییم که پیام شما نظر شماست. منظور ما این است که ما این پیام ها را از نزدیک نمی توانیم بررسی کنیم و آن را تایید بکنیم. به ناچار میگوییم که پیام شما نظر شماست. امیدوار هستیم که معذرت های ما را همیشه در نظر داشته باشید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف خودتان.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
راجع به مبسته بودن راه های بین اولسوالی جاغوری، اولسوالی گیلان و همچنین اولسوالی مالستان، ولایت چه اولسوالی اجرسان، از 2 سال پیش که جنگ بین دولت و طالبان در این منطقه رخ داد، دقیقا 2 سال پیش دوستی راه ها بین اولسوالی اجرسان و مالستان هم بسته است، بین اولسوالی گیلان و اولسوالی جاغوری هم بسته است. مردم ها مشکلات دارن، مردم ها مریض دارن، مردم ها سفرهای عاجل دارن. خواهی شما از والی صاحب غزنی، از ولسوال صاحب جاغوری و مالستان که در این باره توجه بکنه. ما شنیدیم که باره ها همون مردم اجرستان گفتن که بیاین راه را باز بکنیم با از مسیر مالستان. اونا در مسیر غزنی رفت آمد دارن، مریض دارن، تکلیف دارن. او که رایشون به طرف مالستان بسته است، حالا شاید مریضایشون را به طرف ارزگان و قندهار ببره که رایشون به کابل 2 برابر میشه. پیام ما همین بوده. هم
سید سلام الدینی، شاداب هستم. از ولایت بدخشان تماس گرفتیم. مشکلات ما در مسیر راه قندسخان آباد، بغلان، سالنگ به نهایت زیاد است. را ایستاد میکنن، پیس پول و اموالشان را میگیرن و میگویند که ما را دست خطاب نکنین و این حق ماست.
از نوه آمدیم، کلیج در بدر خاک بسر، کلیج بچه ما دوتا زخمی هست، دوتا دختره ما زخمی هست، کلیج ما در بدر شدیم. و برادر ما را چرا ایتو میکنه؟ برای خدا تو بیا سعی کن این بچه ما، این دختره ایلداری ما، کلیج ما دویدن بر آمدیم، این چی حال است؟ این چی روزگار است؟ سر ما چی حال جور کده که ما ایت کدر ظلم میکنه؟ ما در بدر هستیم، در بدر خانه و جای ما کلگی مانده، ما میتو با دو پای برامدیم لوچ لپر. از برای خدا تو خود بمی از جهان یک دفعه بگو که از برای خدا ای چی حال است؟ سر ایلمان سر ایلمان دیت بد حال است که ولی ما با زندگی خود ولی تو حال دیده باشیم. نه بنان خود نپامیم، نه با زندگی خود، نه با چای خود، نه با خانه خود، در زیر درختش پیشتر هستیم از برای خدا.
پیام شما نظر شماست.
این جانب عبدالعزیز کریمی هستم. مدت 3 سال میشه که سرک اولسوالی کشم، الا تقابه کشم، از طرف مسئولین مربوط سروی شده. بودجه این سرک اردس سرک از اولسوالی کشم، الا اولسوالی تقاب بودجه است از بانک جهانی کشیده شده. مردم در حالت بسیار پریشانی قرار دارد. امید است پیام مرا به مسئولین برسانیم.
السلام علیکم. از ولایت هرات ولسوالی انجیل از فری مسلخ به تماس هستیم. ما مردم به تعداد 4-5 هزار خانه منجی با فری مسلخ هستیم. تقریبا 30-40 مسجد داریم. ما مردم از بایغس و از فاریاب انجی بیامدیم. 20 سال میشه از ما. مردم از دست جنگ و غریبی و بدبختی اینجا آمدیم. حالی به اینجا از دست دولت، از دست همو پولیس ها و امنیت ملی بازاب هستیم برادر.
پیام شما نظر شماست.
نشنه برار، ما از ولایت بالغیس از ولسوالی بالا مرغابیم. به این ولسوالی ما یک جنگ و جدل از میزن خانه و بیچاره را همه و ایران میکنه، یک تک از او بر مخالف میکنه، هزار تا اول میزنه ما بیچاره و بدبخت زمستان از این بر اماده ما تکه تکه هستیم کجا بریم؟ اما چیزی که مردم پولدار بود اونا خوره خود از منطقه دور کرد. ما با وسط جنگیم، بیچاره نان نداریم، خورترکا به گردن ما افتاده، هیچی نداریم. اینا از این بعد یک تک مخالف میکنه، هزار تا اول میزنه، قریار بمبار میکنه. ولی عریان مونده که ما چیکار کنیم؟ به چی رقم کنیم؟ به این زمینسان، به این بیچارگی، درست خصوصا مردمی خودی ولسوالی مرغاو که تحت بازار گفته میشه کری خواستدار است، کری نوابات است، همه پای ما شده. خدا شاید هزاران دکان ها ما شد، لهم دل این یخ نمیشه، ای بمبار میکنه، روز به روز یاد میشه. این 2 سال میشه زیر بمبار است. همی صدای ما اگر ارگان های بلند میشنه و یک همی ارگان های بلند یک کار کنه که همی جنگ برقرار کنه، یا منطقه را گیر آزاد کنه، یا منطقه را ویل کنه. این بیچاره بی سفارت، این تیما اردم شهید کار کنه. خدا شاید با ما زخمی پیدا میشه. منطقه ما خیلی نارم، کجا ببریم؟ با کدام منطقه ببریم؟ نی یک دکتری هست، نی یک دوایی هست، نی یک پولی هست، نی یک کاری هست. حالا میره او قومای بلند همی گفای ما رو برسانیم. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
عبدالسمی سلطانی، ولسوالی محمد، آقای ولایت لوگر هستم. آقای وزیر، نبود دکتر متخصص، قیمت بودن معاینات فیز، به بندباری واسطه در شفاخانه های خصوصی مشکلات به بار آورده. به خاطر پول برای مریضان، رویه خشن بد با مریضان از طرف نرسان و کارمندان شفاخانه، خصوصا آریانا و همه شفاخانه های خصوصی، با مریضان و مریضداران دست و پنجه نرم میکنیم. ما مریضان و مریضداران از طرف این آقایان ما تردید میشویم. وزیر صحت حکومت مشارکت، توجه جدی شما را من حیث تبع این کشور قسمت شفاخانه های خصوصی میخواهم.
ما اسماعیل از ننگرهار گپ میزنم. جناب دولت والی صاحب ننگرهاری خواهش میکنم
که دواخانه و دکتره و رئیس سیدامه ای کل باید که با دیگه پایوند است و یک دکتر دوست سی ستیش میگیره که دواخانه تا چسکل دوای صد رو پر و پینصد و ششصد سر یک مسلمان سودا میکنی ملت کام سبور از دست ازی مردم که در چوکات دولت است. رئیس سیت هماره هیچ کس پفتم نمی کنه، نه ده یک دواخانه میره، نه ده یک معنی کنه. شما چقدر سری معنات پیس میگیری او هیچ غم ملت کس که کس نیست. خواهشمان دستم که این امیر از رادیوی آزادی تقاضا میکنیم که بر جناب والی سیب و رئیس سیت همو ای دواخانه وی دکتره ظالم کسی کنترل کنه.
از ولایت دایکندی الان منم سید زایر است، از ولایت دایکندی. بچه‌ای که سینه بغل میشه دکتر هم گفت واکسین از حساب واکسین اینا باور کو به اسم بدره یا بدره در